چرد. نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام او که زیباست و دوستدار زیبایی ها. سلام عزیزان، خوشحالیم که شنونده برنامه ریکارد هستید. این هفته از این برنامه شنونده نمایشی به نام جان گابریل بورکمان هستید، نمایشی از آثار هنریک ایبسن. هنریک ایبسن، نمایشنامه نویس و سراینده نروژی، از بزرگترین ستاره های سپهر هنر و اندیشه همه دنیا و همه زمان هاست. اون اخگروار از آتشدان کوچک تنگی به بالا جست و آتشی شد که به دل و جان و خرد مردم همه کرانه های دور و نزدیک گرفت. ایبسن زندگی رو با همه تپندگی و رنگارنگیش به میدان نمایش کشید، یا شاید بهتره بگیم میدان نمایش رو تا اونجایی گسترد که زندگی رو با همه چهره هاش در دل خودش جا بده. با ایبسن زندگی نمایش شد و نمایش زندگی. این کار یا کارستان اون بود. ایبسن در میدان نمایش از چنان پایگاه و جایگاهی برخورداره که نه زن و نه مرد، نه جوون و نه پیر، نه دارا و نه ندار از خوندن کاراش بی نیاز نیستن. اون کسی که سر و کاری با زندگی داره، لاجرم سر و کاری هم با ایبسن خواهد داشت. تفسیر و تأویل هر کدوم از آثار ایبسن کاری حجیم و فوق‌العاده زمان‌بره، کما اینکه از 100 سال پیش تا به حال در بین صاحب نظران اختلافات و بحث‌های فراوون همچنان ادامه داره. دوره اولیه آثار ایبسن برگرفته از اسطوره‌ها و زبان حماسی نروژ که بیانی رمانتیک و شاعرانه داره، اما تحولات بنیادین اقتصادی قرن 19 هم چهره آثار ایبسن رو هم رفته رفته دستخوش تغییر کرد که بی ارتباط با فقر و تنگدستی و روح نقادانه شاعر نبود. در دوره دوم کاری ایبسن خبری از افسانه ها نیست و در واقع جامعه بحران زده اروپا است که شخصیت های نمایشاشو می سازن، و شاید هم برای همینه که خیلی ها باور دارن عصر ایبسن طلایی ترین دوران نمایشنامه نویسی در اروپا بوده. خیلی ها ایبسن رو پدر درام مدرن می دونن، اما اون خودش میگه که تراژدی مدرن می نویسه. ایبسن آثارش رو معمولاً با توجه به شخصیت پردازی چند لایه و زندگی روزمره و با محوریت اعتراض پیش میبره. پس اعتراض به مسائل اجتماعی اصل و اساس درام ایبسنیه که بعدها هم مورد توجه آرتور میلر قرار گرفت. آرتور میلر نویسنده معترض آمریکایی بود. درام معترض قرن بیستم به شدت تحت تاثیر سه تا نویسنده قرار داشت: هنریک ایبسن، برتولت برشت و ساموئل بکت. ایبسن چیزی رو در نمایشنامه نویسی باب کرد که این روزا تو کلاس های فیلمنامه نویسی هم تدریس میشه و یکی از بخش های کلیدی نوشتن آثار دراماتیک قصه گوه که به اون خاطره تلخ یا زخم باز هم میگن. ایبسن میگه فکر میکنم ما سرنشینان کشتی هستیم که متاعش جسدی است. این بردوش کشیدن جسد با به ارث بردن گناهان پدران در پروتستانیزم شمال اروپا تبدیل به اندیشه کلیدی میشه که تو نمایشنامه‌های ایبسن هم نمود پیدا میکنه. اما بعد از اعتراض اجتماعی دغدغه اصلی ایبسن فرم نمایشنامه بوده. اون درون خودش رو جستجو کرد و هدیه حقیقی از اعماق وجودش برای ما به جا گذاشت. ایبسن ما رو همونطور که هستیم میدید و این موهبت رو به ما هدیه داد. خانش و شناخت ایبسن به نوبه خودش هدیه‌ای برای شناخت درام و امکانات اونه. چنانچه اکبر رادی با دیدن نمایشنامه خانه عروسک تصمیم به نویسندگی گرفت و کانستانتین استانیسلافسکی هم با اجرای دشمن مردم تونست نظریه و سیستم بازیگری خودش رو ارتقا بده. خب اگر موافق هستید سومین بخش از نمایش رو با هم می‌شنویم.
جان گابریل بورکمن، نویسنده هنری گیبسن، هنرمندان مهین نصری، ثریا قاسمی، سعیده فرزی، فریدون مهرابی، فریبا متخصص، سیامک سفری، علی زرینی. کارگردان صدرالدین شجره. افکتور فرشاد آذرنیا. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمد مهاجر.
کیه؟ بیا تو. شما کی هستید؟ چی کار دارید؟
منم بورکمن.
تو الهی؟ اله رنتایم؟
بله الهی، تو قبلا اینطوری صدا می کردی. البته یه روزی سالها پیش.
بله خودتی یلا، الان متوجه شدم.
میتونی قیافمو بشناسی؟
آره کم کم دارم.
روزگار با من نامهربون بوده بورکمن. تو اینطور فکر نمی کنی؟
تو حدی عوض شدی یلا. در نظر اول نتونستم.
حالا دیگه موهام سیاه نیست و روی شونه هام نریخته. یادت میاد چقدر دوست داشتی موهامو بپیچی دور انگشتات؟
درسته، حالا متوجه شدم. بلا تو موی سرت جور دیگه ای شده.
درسته، جور دیگه ای شده.
نمیدونستم اومدی این طرفا.
تازه رسیدم.
چرا اومدی اینجا؟ اونم حالا چله زمستون.
چراشو بهت میگم.
با من کار خاصی داری؟
آره با تو هم کار دارم، ولی اگه قراره در این مورد صحبت کنیم لاچارم از اولش شروع کنم، از خیلی پیشتر.
باید خسته باشی.
آره خستم.
نمیخوای بشینی؟
ممنونم، باید بشینم. از وقتی که ما از نزدیک هم دیگر رو دیدیم خیلی میگذره بورکمن.
خیلی زیاد.
عمری گذشته، عمری تلف شده.
تلف شده؟
بله عمر هر دومون.
من هنوز عمرمو تلف شده نمیدونم.
ولی عمر من چی؟ اینو چی میگی؟
از این بابت باید خودت ملامت کنی الا.
تو اینو میگی؟
تو بدون منم میتونستی خوشبخت بشی.
تو اینطور فکر میکنی؟
اگه میخواستی میتونستی.
آه بله، البته میدونم که یکی دیگم بود که منو میخواست
و تو بهش پشت کردی.
آره
بارها بهش جواب رد دادی. سالهای سال.
سالهای سال؟ به خوشبختی پشت کردم. منظورت همینه؟
تو با اونم میتونستی خوشبخت بشی. به همون اندازه که فکر میکردی با من میشی. اینجوری منم در امان بودم.
تو؟
بله. تو میتونستی منو نجات بدی الا.
چطوری؟
اون فکر میکرد تو به خاطر من به اون جواب رد دادی. بنابراین انتقام گرفت. براش کار ساده ای بود. همه ی نامه های محرمانه و خصوصی من دستش بود. از اونا استفاده کرد و کار من ساخت. البته فعلا میبینی؟ این تقصیر توه الا.
خب بله بورک، من اگه به قضیه دقیق تر نگاه کنیم شاید منم به تو خیانت کردم و مدیونتم.
اصلی داره که به قضیه چطور نگاه کنی. خوب میدونم که چقدر باید از تو ممنون باشم. تو حراج تو این ملکو خریدی و این خونه رو در اختیار من و خواهرت گذاشتی. ارهارتو بردی پیش خودت و از هر نظر بهش رسیدی و
البته تا مدتی که اجازه داشتم.
بله، تا وقتی خواهرت اجازه میداد. من هیچ وقت در امور داخلی دخالتی نداشتم. داشتم اینو میگفتم. من میدونم به خاطر من و خواهرت چه از خودگذشتگی هایی کردی، ولی یادت باشه الا، این من بودم که تو رو در موقعیتی قرار دادم که همچو کاری بتونی بکنی.
اشتباه میکنی بورکمن. عشق بود که منو وادار به این کار کرد. علاقه شدیدم به ارهارت و همینطور به تو.
عزیزم بذار پای احساس نکشیم وسط. منظورم البته اینه که گرچه این کارها رو در حق ما کردی، اما به هر حال من بودم که این امکان مالی رو برات فراهم کردم.
امکان مالی؟
بله دقیقاً، امکان مالی. وقتی لحظه سرنوشت ساز نبرد رسید، وقتی که ملاحظه خانواده و دوستانمو نکردم، وقتی که باید از میلیون ها کرون پولی که به من سپرده بودن برداشت میکردم که این کارم کردم، همون موقع سر تمام دارایی تو گذشتم. همه ی دارو ندارد. گرچه میتونستم همه ی دارایی تو رو برداشت کنم مثل همه ی دارایی های دیگه.
کاملا درسته بارکمن.
بله درسته. به همین خاطر که وقتی اومدن و من بازداشت کردن، همه ی دارایی تو توی بانک، تو خزانه بانک دست نخورده باقی مونده بود.
من بارها به این موضوع فکر کردم، چرا تو از سر دارایی من گذشتی؟ فقط هم از دارایی من.
چرا؟
آره چرا؟ بگو ببینم.
نکنه فکر میکنی میخواستم برای روزی که ممکن بود همه چیز نابود بشه هنوز پولی باشه پولی باشه که دستمو بگیره؟
نه نه، تو اون روزها اصلا از این بابت ترسی نداشتی.
بله اصلا ابدا. من قاطعانه به موفقیتم ایمان داشتم.
درسته، پس چرا؟
ای بابا الا، کار ساده ای نیست که آدم چرای کاری که 20 سال پیش کرده یادش بیاره. فقط یادم هست که وقتی تنها بودم و در سکوت درگیر پیاده کردن برنامه های عظیم عمرانی خودم بودم، یک لحظه حس کردم که سکاندار یک بالون عظیم هستم. شبهای زیادی خواب به چشمم راه پیدا نمی کرد. انگار داشتم بالون عظیمی رو مهیا می کردم که قرار بود روی اقیانوسی ناشناخته و پر مخاطره سفر کنه.
اونم تو که هیچ وقت به موفقیت شک نداشت.
آدم ها همینطوری هن، همین جورن الا. اونا در یک آن هم به چیزی شک دارن هم باورش میکنن. همین دلیل بود که نمیخواستم تو و دارایی تو رو همراه خودم با بالون ببرم.
چرا؟ بگو چرا؟
آدم عزیزترین که شخصشو تو همچین سفری با خودش نمیبره.
ولی تو عزیزترین چیز تو همراه خودت داشتی، آیندتو، زندگی خودت رو.
زندگی همیشه با ارزشترین چیزها نیست.
اون موقع هم این احساسو داشتی؟
آره، الان اینطوری به نظرم میاد.
من از زندگیت برات عزیزتر بودم.
من به نظرم داره یادم میاد یه همچین حسی داشتم.
ولی این مال سالها بعد از اونیه که به من پشت کردی و با کس دیگه ای ازدواج کردی.
میگی بهت پشت کردم؟ خودت خوب میدونی که اهداف والاتری، یعنی اهداف دیگه ای بودن که منو وادار به این کار میکردن. من بدون کمک اون راه به جایی نمیبردم.
پس تو به خاطر اهداف والاتر به من پشت کردی.
من بدون کمک اون کاری از پیش نمی بردم و اون به قیمت تو حاضر به معامله بود.
اون وقت تو این قیمت رو پرداختی نقدن بی اون که هیچ چونه ای بزنی.
چاره دیگه ای نبود، یا باید موفق می شدم یا نابود می شدم.
اون وقت صادقانه میگی که اون موقع من در نظر تو عزیزترین کس بودم.
بله، همینطور بعدش تا مدت ها بعد.
با این وجود منو فروختی، سر عشق خودت با مرد دیگه ای معامله کردی، عشق منو با پست ریاست بانک معامله کردی.
ضرورت محض باعث شده.
خیانت کار!
من این کلمه رو قبلا هم شنیدم.
فکر نکن منظورم کارای غیر قانونیه توه. تو فکر میکنی برام مهمه که با سهام و چک و سفته ها چه کار کردی؟ اگه اون وقتی که ورشکست شدی کنارت بودم
چه کار میکردی؟
همراه تو همه چیزو با آغوش با تحمل میکردم. سرفکندگیشو، خونه خرابیشو، همه چیزو، همه چیز به تو هم کمک میکردم که سر پا بیستی.
تو این کارو میکردی؟ میتونستی؟
میتونستم و میکردم، چون که اون موقع من از خیانت وحشتناکی که مرتکب شده بودی بیخبر بودم.
چه خیانتی؟ منظورت چیه؟
منظورم اون خیانتیه که غیر قابل بخششه.
حتما عقل از سرت پریده.
تو قاتلی، تو مرتکب گناه کبیره شدی.
تو دیوونه شدی الا؟
تو عشقو در من کشتی. بیفهمی این یعنی چی؟ انجیل از گناهی حرف میزنه که غیر قابل بخششه. قبلا هیچ وقت نفهمیده بودم منظورش چیه، حالا میفهمم. گناهی که غیر قابل بخشش اینه که عشقو در کسی بکشی.
یعنی تو معتقدی من چنین کاری کردم؟
بله، واقعا هیچ وقت تا امشب متوجه نشده بودم که چی به سرم اومده. به من پشت کردن تو در عوض به طرف گونهیلد رفتن تو نوعی بیوفایی معمولی از جانب تو و نقشه های شرورانه اون. میدونستم و فکر میکنم کمی ازت متنفر بودم علی رغم همه چیز. ولی حالا خوب میفهمم. تو به زنی که عاشقش بودی خیانت کردی. به من، من توی دنیا عزیزترین کس تو به خاطر منفعت دو دستی تقدیم کردی به کس دیگه ای. تو دستت به خون دو نفر آلود از کشتن روح خودت و من.
چقدر خوب طبیعت سرکش تو رو میشناسم الان. برای تو خیلی طبیعیه که اینطوری به قضیه نگاه کنی. تو زنی، در نتیجه تو دنیا هیچ چیز دیگه ای برات مهم نیست. تو فقط میتونی به همین یه موضوع فکر کنی.
درسته، فقط به همین یک چیز.
فقط به اون چیزی که برای دل خودت مهمه.
فقط همین، فقط همین.
ولی حتما یادت باشه که من مردم. تو به عنوان یک زن برای من با ارزشترین کس بودی. ولی اگه لازم باشه، آدم میتونه به جای یک زن، زن دیگه ای رو
بعد از ازدواج با گونهیلد به این نتیجه رسیدی؟
هدفی که تو زندگیم داشتم کمک کرد که اینم تحمل کنم. من میخواستم همه منابع نیروی این مملکت رو به خدمت بگیرم، زمین، کوها، جنگلها، دریاها، جلگهها، تا بلکه یه قلم روی بزرگ برای خودم بسازم و از این راه برای هزاران هزار نفر دیگه رفاه در مقام بیارم.
میدونم چه شبها که درباره نقشه هات صحبت کردیم.
آره، من فقط با تو میتونستم حرف بزنم الا.
من به شوخی نقشه های تو رو مسخره میکردم و ازت میپرسیدم نکنه میخوای همه ی ارواحی رو که تو معادن خوابن بیدار کنی.
این حرفت یادمه، ارواحی که توی معادن خواب.
ولی حرفمو جدی میگرفتی، میگفتی آره الا، این دقیقا همون کاریه که میخوام بکنم.
همینطورم بود الا، فقط کافی بود را بیافتم. اینم به اون مرد بستگی داشت. اون میتونست و میخواست پست کلیدی ریاست بانکو برای من درست کنه، به شرط اینکه منم به سهم خودم.
زنی رو که دوست داشتی رها میکردی، زنی که تو رو اونقدر دیوانه وار دوست داشت.
میدونستم که اونم دیوانه وار به تو علاقه داره، میدونستم که اون هیچ شرط دیگه ای رو.
بنابراین تو معامله کردی.
آره ایلا، کردم، چون که شهوت قدرت در من خیلی شدید بود. نمیتونی بفهمی؟ اینه که معامله کردم. ناچار بودم و اون دستم رو گرفت و تا نیمه های راهی که میخواستم به قلش برسم بالا کشید. منم بیشتر و بیشتر و بیشتر سود کردم. سال بعد از سال، روز بعد از روز، من مدام داشتم پیشرفت میکردم، هر سال بیشتر از سال پیش.
بعد من از زندگی تو محو شدم
و اون منو به اسفل و سافلین انداخت. به خاطر تو الا.
بورکمن، فکر نمی کنی روابط ما یه جوری نفرین شده بود؟
نفرین؟
آره، تو اینطور فکر نمی کنی؟
آره، ولی چرا؟ الا، من دیگه نمیدونم حق با کیه، تو یا من.
تو بودی که گناه کردی، تو توان عشق ورزیدن رو در من کشتی.
الا، این حرف رو نزن.
تو حداقل این امکان رو در من کشتی که بتونم مثل یک زن عشق بورزم. از وقتی که تصویر تو در ذهنم محو شد، انگار توی خسوف زندگی میکنم. این همه سال کار برام مشکل و مشکل تر شد تا اینکه بالاخره برام غیر ممکن بود که موجود زنده ای رو دوست داشته باشم. آدم ها، حیوان ها، گلاب، فقط این یک نفر باقی مونده که معلومه ارهارت.
ارهارت؟
پسرت بورکمن.
اون جدن اونقدر برات عزیزه؟
پس فکر میکنی به خاطر چی اونو بردم پیش خودم زندگی کنه؟ فکر میکنی چرا تا وقتی که میتونستم پیش خودم نگرش داشتم؟ به خاطر چی؟
خب فکر میکردم به خاطر انسان دوستی باشه، مثل بقیه کارهایی که کردی.
گفتی انسان دوستی؟ از اون وقتی که تو روی من معامله کردی هرگز به کسی احسان نکردم. اگه بچه فقیری که از گرسنگی داشت میمرد، یخ زده و عشق ریزون میومد توی آشپزخونه من و یکم غذا میخواست، به آشپز میگفتم خودش ترتیب کارو بده. من اصلا حس نمی کردم که حتما باید بچه رو ببرم اتاق خودم و کنار بخاری خودم گرمش کنم و از اینکه غذای سیری می خوره لذت ببرم. وقتی که جوان بودم اینطوری نبودم. خیلی خوب یادمه تویی که در وجودم و در اطرافم این خلع و بی حاصلی رو به وجود آوردی.
ولی نسبت به ارهارد که اینطوری نبودی.
نه، نسبت به پسر تو اینطوری نبودم، اما نسبت به بقیه موجودات چرا؟ تو منو از لذت مادر شدن محروم کردی، همینطور از لذت درد و عشق مادری، و این شاید بیرحمانه ترین کاریه که تو با من کردی برکن. کسی چه میدونه؟ شاید درد و عشق چیزهایی بودن که من بیشتر از هر چیزی بهشون نیاز داشتم، ولی من این کمبود رو نمیتونستم قبول کنم. بنابراین ارهارت رو بردم و اعتماد و عشقش رو تصاحب کردم. تا اینکه
چی؟
تا اینکه مادرش اونو دوباره ازم گرفت.
خب اون ناچار بود برگرده بود تو شهر زندگی کنه.
آره، ولی من طاقت تنهایی، طاقت خلع، طاقت از دست دادن عشق ارهارت رو ندارم.
من فکر می کنم تو ارهارت رو از دست داده باشی. الا زیاد کار ساده ای نیست که آدم دلشو به اونی که اون پایینه ببازه.
من اونو از دست دادم. خواهرم دوباره اونو تو چنگ خودش داره، یا شاید هم کسی دیگه ای اونو تصاحب کرده باشه. اینو از نامه هایی که برام می نویسه می تونم بفهمم.
اومده اینجا که اونو با خودت ببری؟
کاش می تونید.
البته که می تونی. تا جایی که به من مربوطه تو بیشتر به گردن شخص داری.
حق. اگه اون به میل خودش نیاد مال من نیست و این چیزیه که باید داشته باشم. من باید صاحب بچه باشم، اون باید مال من باشه. من اونو با هیچ کس شریک نمیشم.
خب نباید فراموش کنیم که ارهارت برای خودش مردیه. نمیشه انتظار داشت تمام محبت اونو به مدت طولانی صاحب بشیم.
لازم نکرده که طولانی باشه.
فکر میکردم وقتی چیزی بخوای برای تمام عمرت میخوایش.
آره، ولی زیاد طول نمیکشه.
منظور چیه؟
میدونی این چند سال اخیر مریض بودم.
مریض بودی؟
تو نمیدونستی؟
نه، فکر نمی کنم.
ارهارت بهت نگفته؟
یادم نیست.
شاید اون در مورد من با تو حرف نمیزنه.
حتما در مورد تو حرف زده، من خیلی کم میبینمش. اون پایین کسی هست که اون از من دور میکنه، خیلی دور. میفهمی؟
تو مطمئنی باری من؟
مطمئنم، اما گفتی مریض بودی. را
آره، مریض بودم. این پاییز انقدر بیماریم وخیم شد که ناچار شدم بیام اینجا و برم پیش یک متخصص.
حالا رفتی پیشش؟
آره، امروز صبح.
خب چی میگه؟
اون چیزی رو که من مدت ها شک داشتم تایید کرد.
چی؟
زیاد زنده نمیمونم بارکمن.
نه باید این حرفو باور کنی. الا
از اون بیماریایی که دکترها براش علاجی ندارن، تنها کارشون اینه که بذارن جریان خودشو طی کنه و شاید کمی هم درد و تخفیف بدن. اینم خودش زیاد بد نیست.
ولی ممکنه هنوز خیلی طول بکشه. من مطمئنم که
میگن ممکنه زمستون رو دووم بیارم.
خب اینجا زمستون ها طولانیه.
در حال برای من به اندازه کافی طولانی بودن.
ولی